این برنامه نیز به پاسخ به پرسش‌های شنوندگان عزیز در امور روزه و روزداری پی می‌گیریم.
کسی که بعد از طلوع فجر در ماه رمضان چیزی بخورد یا بنوشد اما نداند به گمان این که هنوز شب است، حکمان چیست؟
در پاسخ به سوال این شنونده عزیز باید گفت که در اینجا یک قاعده فقهی وجود دارد که لا عبرت به ظن البین خطأه، یعنی با آن گمان که اشتباهی آن معلوم شده باشد اعتباری نیست. بنابراین روزه این شخص درست نیست و باید قضایی بگیرد، اما همین روز را نیز به علت حرمت ماه مبارک رمضان باید تا شام روزه‌دار باشد. همچنین کسی که قبل از غروب آفتاب افطار کند به گمان این که آفتاب غروب کرده است.
سوال دیگر، حکم مزمزه و استنشاق در هنگام روزه داشتن چیست؟
در پاسخ باید گفت که برای شخص روزه‌دار درست است که مزمزه و استنشاق نماید، اما نباید در مزمزه و استنشاق بسیار مبالغه کند و متوجه باشد که از آب چیزی به حلقش نرود.
حکم آبازی یا غسل کردن به علت گرمای تابستان یا تشنگی چیست؟
در پاسخ باید گفت که غسل کردن در روزهای رمضان باکی ندارد و روزه را فاسد نمی کند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت می کند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضی اوقات جنوب بودند که وقت فجر در رمضان فرا می رسید و پیغمبر خدا غسل می کردند در حالی که روزدار بودند. همچنین از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده است که از گرمای تابستان آب را بر تن می ریختند در حالی که روزدار بودند. در اینجا آنچه مهم است که آب از طریق دهن یا بینی به حلق نرود.
و حکم کسی که قطره را در بینی و یا گوشش در هنگام روزه بچکاند چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم هر آنچه به معده و روده ها برسد روزه را فاسد می کند. بنابراین چکاندن قطره به گوش و بینی که به معده نرسد مانع نیست، اما اگر به معده سرایت کند روزه را فاسد می کند. و بعضی از فقهای مذهب امام شافعی به این باورند که چکاندن قطره به گوش روزه را اصلا باطل نمی کند، چون گوش راه طبیعی رسیدن آب یا قطره به معده نیست، مانند کسی که در ماه مبارک رمضان چشمش را سرمه کند.
و سوال دیگر این که آیا پیچکاری روزه را باطل می کند؟
هر آنچه وارد معده شود روزه را باطل می کند و اگر نشود مانعی ندارد، ولی سیروم که یک نوع غذا محسوب می شود روزه را باطل می کند.
حکم تناول ادویه‌ای که حیض را به تأخیر می اندازد چیست؟
خوردن چنین قرصها رواست، مشروط بر این که از نگاه طبی برای خانمها ضرر یا زیان نداشته باشد، مگر بهتر است که خانمها از رخصت خداوندی استفاده کنند و در هنگام حیض یا نفاس روزه را بخورند و در روزهای بعدی سلامتیشان روزه بگیرند.
و سوال اخیر این که حکم سیگارت کشیدن در جریان ماه مبارک رمضان چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که کشیدن سیگارت یک عادت بد است. به اضافه زیان اقتصادی بر صحت و تندرستی انسان نیز مضر ثابت شده است و سیگارت کشیدن باعث به وجود آمدن سرطان می شود، طوری که دکتران بر آن تاکید کردند. کشیدن سیگارت روزه را باطل می گرداند و کسی که در ماه رمضان سیگارت بکشد مانند کسی است که نان بخورد یا آب بنوشد. تنها یکی از شیوخ مصر به نام شیخ جمال البنا، برادر شیخ حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین، فتوا داده بود که سیگارت روزه را فاسد نمی کند، ولی شیوخ ازهر این فتوا را رد کرده و گفتند که کشیدن سیگارت نه تنها روزه را باطل می کند، بلکه کشیدن آن حرام است. به خصوص دکتر فرید واصل، مفتی اعظم سابق مصر، فتوای حرمت کشیدن سیگارت را داده بود، به دلیل اینکه سیگارت یک ماده زیانبار است، علاوه بر آن از طیبات نیست بلکه از جمله خبائث است و خداوند متعال تمام طیبات را برای انسانها حلال کرده است و تمام اشیای بد و خبیث را که برای انسانها مضر ثابت شده است حرام قرار داده است. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحابته اجمعین.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این قسمت برنامه افغانستان در مرحله انتقال میشنوید که مردم، جامعه بین‌المللی و ادارات عامی حقوق بشر اوضاع را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنند. افغانستان کشوری است که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی در هر 2 ساعت یک مادر در جریان ولادت می‌میرد. مرگ و میر کودکان زیاد است و جنایات جنگی و تخطی‌های جدی از حقوق بشر مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد. عده‌ای از مردم به این باورند که در حال حاضر در افغانستان با وجود صدها هزار عسکر خارجی و ده‌ها ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر، باز هم زنان و کودکان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. امور کمک‌رسانی‌های بشری به نیازمندان به خاطر عدم مسئولیت کاهش یافته است. چندین قبر دسته‌جمعی در مناطق مختلف افغانستان کشف گردیدند و محاکمه عاملان جنگ‌های داخلی دهه 90 تقاضا شده است، اما در این موارد اقدامات عملی صورت نگرفتند. ایده‌ای می‌گویند که با وجود این مشکلات و تهدیدها، باز هم فکر نمی‌کنند که بعد از سال 2014 میلادی وضعیت بشری در افغانستان به وخامت گراید. احسان الله از ولایت پکتیا میگوید.
در 2014 کال اندیشنی ریوه حد به ریختیایی
نگرانی بعد از سال 2014 میلادی در مورد حقوق بشر تا حد درست است، اما افغانستان همان طرف خواهد بود که قبل از آن بود است. یعنی حقوق بشر طوری که در قبل مراعات میشد به همان گونه ادامه خواهد یافت. من آنقدر نگرانی ندارم، هرچند افغانستان یک نظام ضعیف دارد، اما یک نظامی است که حقوق بشر در آن مراعات خواهد شد.
اما عده‌ای از کارشناسان و شماری از مقامات امنیتی نگرانی دارند که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان، شاید وضعیت بشری در این کشور بیشتر از این رو به وخامت نهد. آنها به این باورند چنین وضعیت بر امور کمک رسانی بشری در مناطق آسیب پذیر تأثیر زیاد خواهد داشت. مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در امور کمک‌های بشری، می‌گوید افغانان بعد از سال 2014 میلادی شاید به کمک‌های بشری بیشتر نیاز داشته باشند.
افغانستان از لحاظ حقوق بشر در سطح پایین قرار دارد. در این کشور در هر 2 ساعت یک مادر در زمان ولادت می‌میرد. افغانستان سومین کشوری است که به کمک‌های بشری نیاز دارد. ما در آینده برای تمویل کمک‌های بشری در این کشور باید تلاش بیشتر نموده و این پلان کمکی را به وجه احسن عملی کنیم.
همزمان با این، کمیته صلیب سرخ بین‌المللی گفت علاقمندی ادارات کمکی بین‌المللی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان امکان دارد کم رنگ گردد. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی این اداره، گفت
در چند سال اخیر دسترسی مؤسسات کمکی به مناطق آسیب پذیر و جنگ زده خیلی محدود شده است. ناامنی و عدم مسئولیت دسترسی مؤسسات را محدود کرده است. تأثیر این محدودیت ها مستقیما بالای آنانند که از جنگ متضرر شدند. ما به حیث یک